بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب عرض کردیم که اینجا که می فرماید وله اصلن من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، قال هو توحیدم لله عز و جل. چند معنا براش گفتیم. یک معنای دیگر این است که خداوند تبارک و تعالی در عالمی قبل از این عالم همه ما را حاضر کرد و از ما اقرار بر توحید و نبوت و امامت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین گرفت توسط خود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. اونجا هم همه گفتن تسلیم، چه اونهایی که از ته دل گفتن تسلیم، چه اونهایی که مانند مثلا فرض کن عمر یا کی در دلش گفت تسلیم ولی در ظاهر گفت تسلیم ولی در دل منکر بود. از مرا به خلاف ما ازهر، کما این که در همین دنیا همین کار رو کردن. در همین دنیا هم وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت تسلیم، گفتن نه نه نه، آخرش گفتن آره دیگه، فتح مکه شد گفتن آره. ابوبکر و عمر آمدن داخل در مستوانا خودشون رو جا زدن تو قصه نخلستان بن نجار. پیغمبر هر کی آمد گفت برو، حضرت امیر رو فرمودن برو تو اتاق بشین، هر کی اومد گفتن برو بگو السلام علیک یا امیرالمومنین. اینا یه عده که با کمال میل میگفتن، یک عده هم چیه با اعتراض میگفتن آه از خودتون میگید یا خدا گفته. فرمودن برو سلام بده. رفتن ابوبکر و عمر اینا دیگه رفتن سلام دادن. بعد پیغمبر وقتی همه مجلس پر شد، حضرت اومدن فرمودن من به شما اینجوری گفتم، یه عده اعتراض کردن، یه عده تسلیم شدن. من هرچی میگم از طرف خدات، من از طرف خودم چیزی نمیگم. که همینها برگشتن اومدن بیرون، تو حدیث برایده است کیه که میگه دیدم ابوبکر و عمر داشتن جلو میرفتن، یکی به دیگری گفت دیدی دیگه امروز چیکار کرد؟ اگه میتونست مثلا پای پسر عموش رو میذاشت سر ما میذاشت مثلا مضمونه. یکی دیگه بهش گفت هیچ مهم نیست، همین که بمیره همه حرفاش و کاراش همه را زیر پامون میذاری. خب اصلا ما کرهن توان سلمان توان آمد، اینم کرهن آمد. خلاصه معانی مختلفی که میشود برای اینجا گفت. اما کسی بگه که آقا معنای این آیه این است که انسانها همه موحدند بدون این که پیغمبر و امامی هم در دنیا مبعوث بشه، اینا به خودی خود موحدند. یه نفر را اگر تو بیابان بگذاریم بزرگ شود، خود به خود موحد میشه، خدا پرست میشه. این معنا کاملا معنای باطلیه، هیچ درست نیست. حتی اون توحید و نبوتی که خدا و امامتی که خدا متعال در عالم زر و عالم ارواح و آنجا به ما یاد داده، در این دنیا هیچ به فعالیت نمیرسه الا اینکه خود پیغمبرها و امامهای معصوم بیان. لیسیرو دفاع لهم دفاع ان العقول ولیستعدو میثاق فطرته، بیان دو مرتبه چیه؟ همون توحید همون نبوت برای ما بگن. اینه که آه توحید یه امر فطریه، هر کسی خود به خود تو موحد میشه بدون نیاز به پیغمبر امام. کو یک شونشون بدید اگر یه نفر تو بیابون بردارو بشه خودش موحد میشه، کو کم چه حرفی زده، کم چه چیزی نشون داره. خودت مرحوم صدوق تو این بحثا میاد یه جایی میگه چی چیزی همجور میگن، کو یه نفر کی این کاتارا این کار رو کرده کی تو بیابون موحد شده. آقا یه چیزی میفهمن بعد عالم خالق عالم باشه. بله یه چیزی میفهمن، بعدش دنبال میکنن با فکر خودشون، یا خورشید پرست میشن یا آتش پرست میشن یا یه چیزی. خلاصه به اون حقیقت نمیرسن. کل مولود یولد علی الفطره است و معبواه یا یهودانی و یا مجسانی و نصرانی و مجسانی. هر مولودی بر فطرت به دنیا میاد، پدر و مادر هستن که رو یا یهودی میکنن یا مسیحی میکنن یا مجوسی میکنن، بله بر فطرت به دنیا میاد. یعنی چی؟ یعنی علی ای حال این اینجوری نیست که خودش یهودی باشه خودش باشه، این باید یک پیغمبری بیاد و میثاق فطرت از این تعدیه کنه، استعدا کنه و دو مرتبه عقلش رو هدایت کنه، برانگیزه به توحید. ولی خب پدر مادرها قبل از اینکه اینا به دین انبیا بیان به گمراهی میکشوندشون. اون بحث دیگه کجای این روایت داشت که خودش خود به خود موحد میشه؟ علاوه بر این که بحث اون فطرت و تعریف فطری و عالم زر مال توحید فقط نیست که، مال توحید است و محمد رسول الله است و علی ولی الله صلوات الله علیه اجمعین و آله. حالا یه نفر تو بیابون همینجور گذاشتیم خود به خود بلند میشه، خود به خود تو بیابون تو جنگل بزرگ شده، یه دفعه پیداش میکنیم میگیم تو عقیدت چیه؟ هیچ. میگه عقیده من اینه که لا اله الا الله محمد صلی الله علیه و آله رسول الله علی ولی الله. پس شما فطرت رو غلط معنا میکنید، میخواین مردم رو از انبیا جدا کنین، مدعای بی خودی دارید، آیات رو هم و روایات رو هم غلط معنا میکنید. بله ابی رحمه الله، حالا این حرفا رو معمولا تفکیکی هم میزنن، تفکیکی هم میگن آقا توحید، توحید و خداشناسی یک امر ذاتی فطریه، اصلا ما با وصف و با روایت و با حدیث و اینا هیچ به خداشناسی نمیرسیم، این چیزهای مبهمی اینا برامون درست میکنه تو ذهنمون. خداشناسی فطریه، میگیم آقا غلط اینا رو نگو، بعد آخرش ادامه میده، آخرش میگه فطریه یعنی این که در ذات خودت اگر لا تعینی رسیدی لا فکر رسیدی خودت و خدا یکی هستی، این حرف آخرشونه. ولی ببین بچه هاشون که یاد نمیدن اینا رو، مثل خود فلاسفه گفتیم که خود فلاسفه سالها طول میکشه حرفای مبهم میزنن، کج و معوج میکشونن جلو میبرن، آخرش حرف خودشونو بزنن و چیکار بکنن و چیکار نکنن.
یعنی بحث
یعنی میگن معرفت
داره.
بله؟
یعنی میگن فطرت وجود داره، خودشناسی هست، وقتی اونا میان خدا رو تفسیر میکنن.
نه، بحثشون چیز دیگه است. بحثشون اینه که میگن آقا ما اول باید خدا را اثبات کنیم تا بعد این پیغمبر صاحب معجزه را به عنوان نماینده خدا قبول کنیم. و الا دور لازم میاد. و الا ما اگه خواسته باشیم اول پیغمبر خدا را اثبات کنیم، هنوز خدا را اثبات نکردیم، دور لازم میاد. جواب این حرف اینه که نخی، این حرف شما باطله، به دلیل اینکه معجزه در آن واحد هم خدا را اثبات میکنه پیغمبر را با هم دیگه، نه اون تقدم بر این داره نه این تقدم بر اون داره. پیغمبر میاد دو تا ادعا داره همزمان، میگه آقایون بدانید یک خدایی هست خالق این عالمه، منم پیغمبر او هستم. میگیم از کجا تو این حرفا رو میزنید؟ دلیلت چیه؟ میگه معجزه، با این معجزه من الان اثبات میکنم که خدا مرا به نمایندگی خودش فرستاده. میگیم خب از کجا بدونیم؟ چطور؟ میگه خب هر چی میخواهید من از خدا الان درخواست میکنم براتون انجام بده. مثلا میگیم بگو شق القمر کنه خدا. میگه خدا اینا برای بفهمن من پیغمبرتم براش شق القمر کن، از توی کوه شتر در بیار، نمیدونم چیکار کن چیکار کن. معجزات دقت فرمودید، تقدم و تأخری در کار نیست، بلکه اگر قرار به تقدم و تأخر باشه قطعا نبوت مقدمه و معجزه مقدمه و دورم لازم نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ما آمدیم به دنیا، خب خدا نمیشناسیم، ما بخوایم خداشناس بشیم مثل این فلاسفه وجود پرست میشیم یا بت پرست میشیم یا چی میشیم یا چی، خدایی نمیشناسیم، پیغمبرم نمیشناسیم، دنبال پیغمبرم نمیریم، فقط دنبال میگردیم میگیم خب عقل ما حکم میکند آقا در جاهایی که خودت تخصص نداری اگر یک تخصصی پیدا شد برو بگو مراجعه کن. من الان مریض شدم، خب از طب که سر در نمیارم، یه نفری پیدا میکنم که او واقعا طبیب امتحانش هم داده، خب به او مراجعه میکنم. حالا ما آمدیم مرض جهل داریم، دنبال طبیب علم میگردیم، میگیم آقا یک طبیب علمی پیدا نمیشه. یه نفر میاد میگه چرا آقا من طبیب علمم؟ میگیم تو چه علمی بلدی؟ میگه هر علمی که شما بخواید. انا به طرق سمای اعلم اعلم به طرق سمای من الارض، من تمام کهکشان ها زیر نظرمه، تمام همه عالم زیر نظرمه، اسرار وجودی شما زیر نظرمه. از خبر غیب بخواید براتون بگم، تو خونتون چه کار شده، گذشتتون چی بوده، آیندهتون چی بوده، و و و و آسمان ها رو میخواید، هر چی میخواید بگو، بپرس. میپرسیم میبینیم این واقعا خیلی خیلی چه موجود استثنائیه. هر دانشمندی میاد با او بحث کنه میره تسلیم میشه، هر ساحری میاد میبینیم چه در مقابلش خضوع میکنه. اعظم سحره رو میارن در مقابل پیغمبر خدا، در مقابل موسی، همشون خضوع میکنن، خشوع میکنن. هر کی میاد جلوش میمونه. میگیم خیلی خب پس تو دیگه هر چی میخوای بگی بگو، ما دیگه اومدیم تو کلاس تو نشستیم، ما میخوایم مرض جهل خودمان را، چه در توحید، چه در نبوت، چه در امامت، چه در معاد، چه در معرفت بعد از معصی، معرفت قبل از این عالم، همه را از تو میپرسیم دیگه، تو یاد بده. یعنی علم و قدرتش خودش دلیل بر این است که ما در کلاس او شاگردی کنیم. خب اولی که وارد میشیم میگیم خب حالا دیگه ما که همه کلاس ها را رفتیم دیدیم مهملات میگن، حرفای توهماته، ازش نمیپرسیم، میگیم خب حرفایی که میزنید دیگه واقعا دیگه هیچ چیز از شما دیگه عالم وجود نداره، خودتون هم فردا حرفاتون بر نمیگردید. میگن نه آقا ما خودمون فردا حرفامون برگردیم، شاید هم شاگردامون فردا ما جلو بزنن، شاید مثلا ما همین چیزی ساختیم دیگه، اگه جاش اشتباه کردیم نمیتونیم بفهمیم اشتباه پیدا نکردیم. این آقا با اونا قابل مقایسه نیست. میگیم برای ما کلاس بزن، اول به این آقا مراجعه میکنیم به عنوان کسی که چیه؟ اعلمو اعلم کسانی که میشه بهش مراجعه کرد. بعد مراجعه کرد، نه خدای اثبات نه نبوت اثبات شده. بعد این البته پشت پرده بعد از دو سال میگه البته اینه چیز بهتون بگم، این هی من چیزا یادتون دادم، چه کمالاتی بهتون رسوندم، ولی همه اینا چیه؟ از وحی خدا بود، نه خدای اثبات شد، نه ادعای پیغمبری کرد به نفس این که من این کمالات را دارم همه رو بهت سعادت رسون. ما هم عقلمون میگه تابعش شو. یا تو وقتی کلاسش نشستی میگه حالا قبل از اینکه من درس ما بگم یه چیز بهتون بگم دیگه، الان شما واجب شد به مراجعه کنی، مراجعه هم کردی و تسلیم شدی، میگه خب حالا یه چیز بهتون بگم، البته اینو براتون من دارم میگم یه چیزاییه که از خودم هم نیست ها، از یه جای بزرگتری بالاتر. پس وجوب مراجعه به این شخص مقدم شد بر حتی ادعای نبوت و امامت او. دقت کردی؟ دوری هم لازم نیومد. حالا برعکسش، برو اول خدا رو بشناس، بعد بیا دوباره پیغمبرش بگرد. کو چجوری میخوای خدا رو بشناسی؟ مگه خدا شناسید علکیه که کسی بره هر داره ماسته که بره سوپری بخره؟ چیه خدا شناسی که تو برو اول خدا رو پیدا کن؟ کو کی پیدا کرده اول خدا رو؟ تا حالا هر کی اومده تو این وادی به زمین خورده، بت پرست شده، یا منکر خدا شده یا بت پرست شده، یک خدای کوچیک یا بزرگ برای خودش ولو بی‌نهایت مصاحب با حقیقت وجود انتخاب کرده. خداشناسی شوخی نیست که.
بله. این که بعضی از معاصرین بهش میگن طلب آموزی،
میگن
اینجوری کردن که تعلم منزی
بله.
مثلا قاعده ما سر کلاس حالا یه تعبیر خیلی بدی هم مثلا خیلی فلان طوره، هر کسی که بخواد بگه اول باید مثلا از امام برسیم به خدا، مثلا امکان نداره اول باید از
آقا من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط جهل الله، یکی دوتا نیست، نحنو ابواب المعرفه التي و مضمون ربا
اینا اینجوری جواب میدن، میگن این معرفت دو جور داره.
بله اول ما میگن به خدا رو ما اول اثبات میکنیم، خدا رو اثبات میکنیم ولی دارای تفاصیل عقاید به انبیا مراجعه میکنیم، میگیم اون خدایی که اول اثبات کردی آیا فهمیدی که شیء به خلاف الاشیاء، زمان نداره، مکان نداره، عالم قادر، اینا رو فهمیدی؟ که پس دیگه خدای معطف تفصیل رو شناختی. اگر نه یک چیزی اثبات کرده که نه خیال میکنی زمانی مکانی توهمی تخیلی وجود بت، این چی خدا اثبات خداییه که اثبات خدا نیست، یه ضد اثبات خداست. خداشناسی دو مرحله ندارد که ما در یک مرحله اثبات خدا کنیم بعد دنبال صفاتش بریم. همون اولی که ما میخوایم خدا را اثبات کنیم، خدا را اگر با صفات حقیقیش اثبات کردیم، این میشه خداشناسی و الا میشه ضد خداشناسی. دو مرحله نداره، دو مرتبه نداره اصلا.
سوالی که هست این که تو معجزه اثبات میکنه خدا را، همین این میگه که معجزه فقط نهایت چیزی که میتونه اثبات کنه اینه که بگیم که پیامبر جانب خدا، همین یه خودی خدا رو میخواد اثبات کنه، اصلا معجزه مون نمیتونه خدا رو اثبات کنه.
ببینید معجزه دلیل بر صدق نبیه. اولا که معایده دلیل بر صدق نبیه، نبی میگه آقایون ببینید من میگم با خالق عالم ارتباط دارم، میگه نه این معجزه. اگه معجزه پیغمبر صدق این رو ثابت میکنه، خب صدقش در اثبات خدا رو هم ثابت میکنه دیگه. اگر صدقش رو ثابت نمیکنه، خب پس هیچی رو ثابت نمیکنه دیگه. نه اینکه معجزه نبی بودن اینو مثلا ثابت میکنه، چی رو بخواد ثابت کنه بعد خدا رو ثابت نکنه. این اولا. ثانیا پیغمبر خودش میگه، میگه مردم ببینید منم یک آدمی مثل شما، من که نمیتونم به کره ماه رو دونست کنم، این مال قدرتی است که فوق ما هست. حالا نگاه کن، الان از درخواست میکنم ای قدرت ما فوق همه بشر، ای خالق بشر، ای اونی که تو قدرت یک ماه رو آفریدی، ما بندگان تو نمیتونی در ماه تصرف کنیم، تو ماه رو دونست کن. دقت کردی؟ یعنی افعالی را اظهار میکند که از بشر ساخته نیست. مضافاً بر این که عرض کردم، خود میگه من دارم با معجزه صدق خودم را برای شما ثابت میکنم. وقتی صدق پیغمبر ثابت شد، یعنی هر چی میگه درسته دیگه.
حجیتش را
ثابت. بله، حجیت پیغمبر را ثابت. خب و تازه ثابت نکنه، میگیم آقا این داره نگاه کن، اصلا گفتیم اصلا این میگه آقا اول شما پیغمبر رو باید بشناسی، یعنی اول باید بفهمی، باید اطاعت من کنی با صرف نظر که من بنده خدا نماینده خدا هستم یا نه. شما اول این از من قبول کنی، حالا بعد در مرحله دوم برای شما چیه برهان بر اثبات خدا میاره، این که اتفاقا به نفع ما میشه. یعنی حتی ثابت میکنه که خداشناسی و پیغمبرشناسی در مرحله واحده نیست، اول خود وجود مراجعه به این شخص است، بعد او برای شما دلیل اقامه میکنه بر اثبات خدا و چی و چی و چی. این که به نفع این طرف میشه، به ضرر اونو میشه که. بله. ابی رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسین. یه روز امام حسین علیه السلام از خانه بیرون آمدن، یکی از اصحاب گفت که خداوند متعال برای چی بندگان را خلق کرده؟ حضرت فرمودند خداوند متعال بندگان را برای چیه؟ این خلق کرده که خدا را بشناسن و خدا را عبادت کنن. و اذا عرفوه عبدوه و اذا عبدو استغنوا به عبادتی عن عبادت من سوا. قال فما معرفت الله؟ قال معرفت اهل کل زمان امام زمانه الذي تجب عليهم طاعته. ما معرفت الله چی فعل معرفت الامام؟ امامتو بشناس، خدا رو شناختی. امامتو نشناسی، خدا رو نشناختی، یه بوتی رو به جای خدا انتخاب میکنی. محال است کسی پیغمبر را یا علی را امام حسین رو بشناسه، خدا یکی رو نشناسه. این چی پیغمبر شناسی امام شناسیه؟ ولی محال است کسی به خدا شناسی برسد بدون اینکه حجت زمان خودش را بشناسد و از او توحید را بگیرد.
از این از اون روایت هم میشه انما کلف الناس ثلاثه هم میشه.
بله دقیقاً.
انما داره.
بله انما کلف الناس ثلاثه. معرفتنا التسليم لنا و رد و الینا فی مختلفو. حالا مضمون روایت بودی یا شما هم روایت
شد؟
نه نه نه، معرفت و امام زمانه هم نیست اونجا. روی معرفتونا و تسلیم لنا و رد و الینا فی مختلفو ظاهرن روایت این باید باشه. حالا یکم شاید مثلا عبارات فرق داشته باشه. انما کلف الناس ثلاثه، کی گفت انما کلف الناس برن خدا رو بشناسن؟ اونقدر ما روایات داریم که خداوند مردم را مکلف به خدا شناسی نکرده، بلکه اگر مکلف به خدا شناسی میکرد تکلیف مالای اتاق کرده بود. خدا مردم رو مکلف به معرفت الامام کرده، نه معرفت الله. ما این روایت ها رو توی کتاب معرفت الله بالله بالله هم مفصل آوردیم، توضیح دادیم، شرح دادیم. جالب اینه که متاسفانه حتی محدثین ما وقتی این روایت رو دیدن میگن که این میدونی روایت رو میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه شناخت تفصیلی خدا از امام باید باشه، شناخت اجمالش رو که خودمون میفهمیم، اثبات میکنیم، عقلمون میفهمه. اینا محدثین ما هم متاسفانه اینجا رو چیه؟ همینجوری از این فکرهای اینا تو ذهنشون بوده، انگار که اینجوری چیز کردن، در حالی که نه، خیلی اینجوری نیست. معرفت خدا اصلا اجمال و تفصیل نداره. از همون اول اگر خدا را اون خدایی که هست اثبات میکنی، تمام دیگه. اگه یک چیز ثابت میکنی، ولو درخت باشه، زمین باشه، نور باشه، آتش باشه، خداشناسی نیست اصلا. تو وارد بحث خداشناسی نشدی. ابي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن اسحاق بن الحارث عن ابي بصير قال اخرج ابو عبد الله عليه السلام حقا فاخرج منه ورقه فاذا فيها سبحان الله الواحد الذي لا اله غيره القديم المبدئ الذي لا بديع لا بدء له الدائم الذي لا نفاد له الحي الذي لا يموت الخالق ما يرى وما لا يرى. امام صادق علیه السلام ابو بصیر گفت که برای ما یک حقی، یک مثلا بسته چیز، یک مثل صندوقی کوچیکی مثلا یه چیز آوردند و یک ورقی از توی اون در آوردند که در اون ورقی نوشته بود منزه است اون خدای واحدی که جز او خدایی نیست، قدیم مبدعی که ابداع کننده و ابتدا کننده به وجود عالم است، لا بد اله، لا بدی اله او لا بد اله، که خدا باز خدا ابتدا کننده خودش نداره دیگه، خدا خالق عالم، خودش خالق نداره. الدائم الذی لا نفاد له، خدای دائمی که نفاد نداره، در حالی که هر شیئی الی الان نفادشه، خدا زمان نداره. الحي الذي لا يموت، حيی که مرگ اصلا ندارد. الخالق ما يرى ما لا يرى، خالقی، خالق تمام چیزهایی است که دیده میشود و دیده نمیشود، نه یعنی مجرد مادی، مجرد مادی از اوهام عرض کردم، تقسیم به مجردات چیز اوهامی، نه خیلی چیزهای میبینه، خیلی چیزهای ما نمیبینیم. ما همینجا جن رو نمیبینیم، ما ملائک رو نمیبینیم، ما نمیدونم زمین تو همین زمین آسمان خیلی چیز هست نمیبینیم. خالق هر چی که دیده میشد دیده نمیشود. العالم کل شیء بغیر تعلیم، خدایی که همه چیز را میداند و هیچ تعلیم هم برای او نبوده است، بدون اینکه کسی به او بیاموزد میداند. ذاک الله الذی لا شریک له، اون خدایی است که هیچ شریکی هم ندارد. حدثنا محمد بن القاسم المفسر رحمه الله قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا عن أبيه عن جده عليهما السلام قال قام رجل إلى الرضا عليه السلام قال له يا رسول الله صف لنا ربك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا. فقال الرضا عليه السلام انما يصف ربه بالقياس لا يزال دهره في التباس. بله، یک نفر به امام رضا علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله برای ما پروردگارت را توصیف کن که مردم چیزای مختلف میگن اینه که ما میبینیمشون. حضرت فرمود انما يصف ربه بالقياس لا يزال دهره في الالتباس، کسی بخواد آقا با دلیل‌هایی که خودش درست می‌کنه، با فکر و اندیشه و استدلالاتی که خودش می‌کنه، پروردگارش را وصف کند، این آدم چیه؟ هیچ وقت به خداشناسی درست نمیرسه. با استدلالاتی که خودش درست میکنه، یعنی با همین کارها و چی بگیم. حالا یه وقت میگیم قیاس، من یعنی با مقایسه با این مخلوقات، یعنی اومده قوانینی را از مخلوقات در آورده، میخواد خدا را با اینا مقایسه کنه. میگه آقا قانون استنقیت بین علت معلول معتبر است، همیشه گندم از گندم بروید جوز جو، همیشه از نمیدونم خدمت شما چه از تخم کدو تنبل کدو تنبل در میاد، خیار چنبر هم چنبر خیار. پس خدا هم لابد چیه هیچ چیزی مثل خودش ازش در آمده اول، که قوانین اینجوری درست میکنه. آقا نگاه کن، البته ما که زمان داریم، ما که مکان داریم، خدا البته همین زمان و مکان رو دارد، ولی به نحو بی نهایت. برو تا آخر. علم یعنی حضور و شیء فی شیء، پس علم خدا یعنی حضور اشیاء در ذات خدا تا آخر. تمام حرفا قیاسیه. حالا قیاساشون همین استدلالات و براهین به قول خودشون، به فکر زعم خودشون، که مأخوذ از همین چیه؟ قواعدی است که خودشون از مخلوقات خدا گرفتن، یا با مقایسه های با مخلوقات و همین چیزایی که میبینن، هر دو به یک جا برگشت میکنه. به خاطر اینکه به هر جهت اون علم و قیاس منطقی هم که اینا دارن، خلاصه آخرش برمیگرده به یک اصولی در صغرا و کبرا که اون رو از همین عالم گرفتن دیگه. یعنی قیاس منطقی هم نهایتش برمیگرده به صغرا و کبرایی که چیه؟ از همین عالم مخلوق گرفتن. به خدای لا شبیه له، لا شریک له، لا یتوهم، لا یتصور کسی راه نداره که کسی بیاد اینجوری حرف خود بزنه. پیوسته در التباس و حیرت و قاطی کردن مطالبه، مطالب بر او همیشه چیه؟ و هم دیگه مخلوط میشه. مائلن عن المنهاج، این همیشه از اون طریق مستقیم به خداشناسی و معرفت الله کج و معوج میره. ضائعن فی اعوجاج، همیشه در راه های کج و معوج و انحرافی راه میره، به توحید نمیرسه. ضالن عن السبیل، از راه اصلی چیه؟ گم شده، راه توحید رو پیدا نمیکنه. قائلا غیر جمیل، همیشه حرفایی میزنه که اصلا واقعا زشته، قبیحه در خداشناسی. روایت عجیبیه. او عرفه به ما عرف به نفسه من غیر رؤیه، منی که امام رضا هستم نمیام با استدلال، با برهان، با قیاس، با خدمت شما عرض شود که مقایسه با چی؟ با فکر و اندیشه خدا رو بگم. خدا هرچی خودش در باره خودش گفته، کسی نه خدا رو دیده، نه وزن، نه شناخته که بخواد بحث کنه، خودش باید خودش رو معرفی کنه. قیاس در بعضی روایات ما به همین معنای استدلال به کار رفته، کسی نگه قیاس، اصلا قیاس معنای استدلال برهان مال اصطلاحات منطقیین است. و در روایتون چرا تو خدمت شما اش اون روایت مال موسی هم جعفر علیه السلام ظاهرا که مفصل میگن، میگن که یا مثلا اصول ازیان یا چیزی علل قیاس الذی مثلا عرف مثلا فلان اینا، حالا مضمونش تو حفل و اونجا من دیدمش. علی حال گفتم یعنی قیاس معنای لغویش هم حتی اگر ما بگی قیاس یک اصطلاح منطقیه، علی حال برمیگردد به همین، شامل همین اصطلاحات عرفی اینا هم میشه. لازم نیست که حتما بیای تقسیم منطقی، ما قیاس داریم، تمثیل داریم، استقرار داریم، اونا نیست. یعنی با هم دیگه ربط داره، اینجوری نیست که بگیم صرف اصطلاحات اونا بوده اینجا، نه اینجا به کار میره. بله من خدا را به چیزی تعریف میکنم که خودش رو معرفی کرده، من غیر رؤیتن، خدا رو ما ندیدیم، خدا دیده نشده، دیده نمیشه اصلا. چه اسمش بخوای رؤیت قلبی بذاری، چه رؤیت با چشم بذاری. رؤیت قلبی به مراتب اگر به معنای تصدیق عقلی نباشه، از رؤیت چشمی بدتره یا هم مسایی با اونه. چون رؤیت قلبی در نظر این آقایان یعنی این که ما خدا را در قلبمون، یعنی در وجودمان ذاتش را میابیم، نه اینکه در قلبمون تصدیق به او را میابیم بدون اینکه استدلال کنیم. نه اونا اینو که نمیگن، اون که باز برمیگرده به اون معرفت عقلی. و اصفه به ما وصف به نفسه من غیر صورتین. من خدا رو وصف میکنم به همون چیزی که خودش برای ما وصف کرده. چی رو وصف کرده؟ گفته من ذاتی هستم که صورت ندارم، شکل ندارم، قیافه ندارم، شبح ندارم، جزء و کل ندارم. لا یدرک بالحواس، خدا با حواس درک نمیشه، حتی اوهام شما. ولا یقاس بالناس، خدا با این مخلوقات الهی و رمد قاعد سنخیه توی حرفا اصلا شناخته نمیشه، با اینا مقایسه نمیشه. معروفون به غیر تشبیه، خدا شناخته میشود و شناخته شده است، ولی نه از باب اینکه بگیم خدا میدونه همون چیزی که مثل این نورها ها، مثل این مثلا وجودها، نه اینجوری نیست. معروفون خدا رو میشناسیم و شناسانده میشود به وصف خودش، به توصیف خودش. اما میگه من اون ذاتی هستم که من رو اینجوری بشناسید که شبیه ندارم، شکل ندارم، مانند ندارم، مثل ندارم، جزء کل ندارم. و متدانن فی بعدی لا بنظیر، خدا در عین این که دورتر از هر چیزی ذاتش نمیاد با اشیا نزدیک بشه، ولی در کمال نزدیکیه، نظیرم نداره این نزدیکی خدا. دو نوعش، لا یمثل به خلیقته، خدا با خلقهاش مثال زده نمیشه. نگه خدام نگاه علم ما حضوره، علم خدام حضوره، البته ما حضوره مثلا وجودمون، سعی وجودمون کمتر از خدا، سعی وجودی خدا تا دلت بخواد هر اشغالی توش پیدا میشه، انبار اشغال دنیا هستن، همه چی تو ذات خداست. این میشه علم خدا.
حدیث خیلی
قشنگیه، خیلی حدیث عجیبه. بله. و متدان فی بعده لا بنظیر، لا یمثل به خلیقته ولا یجور فی قضیته. از اینجا وارد شدن باز در بحث فعل خدا. خدا ذاتش که تا اینجا گفتیم اینجوریه، در فعلش هم خدا نه به کسی ظلم میکنه، در حکم کردنش به کسی ستم میکند. الخلق الا ما علم منقادون، خدا در هر چیزی که خدا درباره خلق میدونه اینا منقادن که به همون برون. خب میگیم جبر میشه، یعنی خدا میداند که این شراب میخوره پس باید حتی شراب بخوره؟ میگیم نه، خدا میداند که این مختار است در شراب خوردن، لذا این منقاد همین است که حتما در شراب خوردن منقاد باشه. خدا میداند یک سری چیزها بالجبر بعد اتفاق بیفته، اینجوری اونا نمیتونند خودشون اعمال اختیار کنند. و خدا میداند که یک سری از مخلوقات بل اختیار بعد اینجوری باشن، اینا نمیتونند خودشون چیه جبر نشون بدن، منقادن به آنچه خدا خواسته. و الا ما سطر فی المکنون من کتابهی ماذون، و هرچی رو خدا در مکنون کتابش نوشته بندگان بر اساس همون حرکت میکنند و میرن. و خدا در کتاب مکنون خودش نوشته که ما مختاریم و باید به اختیار خودمون ترک معاصی کنیم و انجام اطاعت. ولا یعملون خلاف ما علم منهم، اینا برخلاف آنچه خدا میداند انجام نمیدند، نمیتونن انجام بدن. خدا میداند که این در شراب خوردن مختاره، و البته خدا میداند که این به اختیار خودش شراب میخوره. اینا دیگه چیه؟ خلافون نمیتونن بکنن. نه اینکه مجبورن به شراب خوردن چون خدا عالم است، نه، خدا میداند که این به اختیار خودش شراب میخوره، اختیار سر جای خودش. ولا غیره یریدون، و اینها نمیتونن غیر اون چیزی رو که خدا خواسته اراده کنن. یعنی خدا خواسته که تو به اختیار خودت شراب رو اراده کنی، نمیتونی شما شراب خوردن را چیه؟ بلجبر اراده کنی. خدا اینو نخواسته از تو، خدا اینو از تو نمیدانسته. البته خدا میداند که تو به اختیار خود آخر شراب میخوری، و بدان که تو به اختیار خود شراب را میخوری، ولی به اختیار خودت. فهو قریب غیر ملتزق و بعید غیر متقسن، پس خدا قریب قریب قریب، ولی نه این که چیه؟ به اشیا چسبیده باشه یا کنار اشیا اومده باشه. و بعیدون غیر متقسطن، خدا از همه چیز دور است، اما نه اینکه فاصله گرفته باشد، رفته باشد در یک اقصا نقاط جهان جا گرفته باشه، اینم نیست. بلکه خدا چیه؟ خدا به تدبیرش در هر به هر چیزی نزدیکه، هر چیزی تحت تدبیر و ربوبیت خداست. از این جهت خدا از هر چیزی چیه؟ به اشیاء نزدیکتره. یحقق ولا یمثل، خدا وجودش قطعی قطعی تحقیقی غیر قابل انکاره، بدون این هیچ مثال و تشبیه و مثل و مانندی بتونیم براش قرار بدیم. و یوحد ولا یبعض، خدا واحد هست، اما نه واحدی مانند انسان یا مانند عالم بی‌نهایت. چون اینا هر دو چی ابعاد داره. پس وحدت خدا به معنای برخلاف جزء و کل و زمان و مکان و تنهایی و عدم تنهایی بودنه. اون یه نحوه وحدت مخصوص خود خداست، دوم هم نداره، شبیه اشیا هم نیست. این تیکه هم خیلی عالیه و یوحد ولا یبعد از اون نکات بسیار کلیدیه. البته حالا ما یه جای کلام محصول بگیم اینجاش کمی زشته این عباره. تمام حرف ها واقعا همون جایی که باید بگن دقیق معجزه است. این بیانات یعرف بالآیات، خدا از روی آیاتش شناخته میشه. آیات به معنای مخلوقات، نه علامات ذاتش. اینا میگن نگاه همونجور که دریا آیات وجود دریا موجشه، آیات وجود این قالی هم اون گلشه، خدا هم اینجوری آیات هم اجزای وجود خدا، انگار مراتب وجود خدا. میگیم نه، آیات به معنای مخلوقاته، بلکه به معنای خاصش معنای انبیاست و معصوم. آیات الله انبیا هستن، معصومین هستن. مال الله آیاتون اکبر منی، آیت بزرگ الهی که توحید را بیان میکنه، توحید به او شناخته میشه، امیرالمومنین علیه السلامه. بله، آیت الله العظما هم به امیرالمومنین اطلاق شده. یعرف بالآیات و یثبت بالعلامات، خدا با علامات وجودش اثبات میشه، یعنی علامه در خلق. میگه این مخلوق خداست، این مخلوق خدا داره در وجود خالق میکنه، نه اینکه یه حسه وجود خداست پس خدا خودش هم همین حسه است با حسه های دیگه بی‌نهایت شده. میگه انکار وجود خداست. فلا اله غیره الکبیر المتعال، پس خدای جز او نیست که کبیر است و متعالی است. کبر او هم به معنای عرض کرد، یعنی علو شأن و بزرگی شأن و مقام است، نه معنای بزرگی سعیه ذات و وجود که این میشه همون جسم گنده. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
صلی الله علیه که آیت الله عظما امام علی هم روایتش کجا میشه؟
این تو زیارت حضرت امیر علیه السلام داره،
تو مفاتیح.
بله، تو مفاتیح، تو زیارت امام علی داره. آیت یادم نیست، شاید هم تکرار شده بوده در چند جا، ولی خب تو زیارات حضرت امیر علیه السلام هست.
اجا این اصلاحش به دیگران هم درسته؟
یه وقت اصطلاحی میشه و قرائنی وجود داره که دارن همینجوری میگن، ولی یه وقت میاد از همین هم احتراز میکنن، میگن آقا نمیگیم و نباید هم بگیم و نمیگیم و اینا.
همین
خواستم
یه
جو
هست که نفی کرده
باشیم
که این صفت ها ندید، مثل
امیرالمومنین
هست یا
ببین نفی صحت، یعنی نفی صحت اطلاق بغیر از خود این فهمیده میشه که وقتی او آیت الله العظماست، بزرگترین آیت خداست، یه دو مرتبه شما چیه؟ بزرگترین آیت خدا، نمیتونی به جنب او چیه؟ قائل بشی. چون العظما به معنای الاعظم دیگه، الاعظم مال مذکره، یعنی العظما مال مؤنثه. اعظم آیات الهی خلاصه اونه یا این؟ ولی اصطلاح خوبی نیست متاسفانه به کار میبرن، ولی خب دیالا خیلی رایش. صلی الله علی محمد و آله.